أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما به ما تحت فرا و این تجهر بالغوله فإنهو یعلم سر و اخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. در آغاز این سوره فرمود این کتاب برای اون نازل نشده است که شما خود را به زحمت بیندازید، برابر حد معقول موظفیست مردم را هدایت کنید که اون مصادیق سگانش قبلن گذشت. فائده اصلی این که دار تذکر است، چون اصل مطالب را ما به مردم آموختیم، یعنی وقتی گفتیم نفخت و فیه من روحی، این روح الهی فجور و تقوا را ملهم بود. این روح الهی که فجور و تقوا را خود خدا به اونها الهام کرد، این به بدن تعلق گرفت تا تدبیر کند. اگر روح برای تدبیر بدن و تدبیر این نشأه نازل شده است، باید ملهم باشد، به خدا هم الهام کرد. هم برابر آیه سوره بارکه روح او را با فطرت الهی مفطور و مخلوق کرد، هم برابر آیه سوره بارکه شمس او را ملهم کرد. پس اون چرا که ما از بیرون به انسان یاد میدهیم، بازگشتش به تذکره است، یادآوری است، چیز جدیدی نیست. الا تذکرتن لمن یخشا، فواید فراوانی هم دارد که اگر اون فواید فراوان را ما جدای از تذکره بدانیم، این حس حس اضافی است، و اگر زیر مجموعه تذکره مندرج بدانیم، این حس حقیقی است. گرچه برای همه تذکره است، لکن اهل خشیت که عالمان دینن، انما یخشى الله من عباده العلماء، اونها چون تعریفی میبندن، لذا فرمود الا تذکرتن لمن یخشى. مسئله شقا در برابر سعد است. سعد گاهی در مقابل نحس است، گاهی اگر سعادت شد در مقابل شقاوت است. هم سعد معنای جامع دارد به مصادیق متنوع، هم شقا معنای جامع دارد به مصادیق متنوع، هیچ کدام مشترک لفظی نیستند. اون چی که انسان با ساعد انجام میدهد، یعنی بین مش و آرنج انجام میدهد، میگن مساعدت کرده است. چه این که اون چی بین آرنج و دوش و شانه انجام میدهد، یعنی قسمت عضد، میگن معاذرت کرده است. غالب این کارها در باره خیر بود، دیسته میگن مساعدت کرده است، معاذرت کرده است و مانند آن. گاهی هم در باره شر به کار میرود، نظیر تعاون، که تعاون هم در خیر است، تعاون و علی البر و التقوا، هم در باره شر است، ولا تعاون و علی الاسم و العدوان. مساعدت هم همین است، معاذرت هم همین است، سعد هم همین است، ساعد بودن هم همین است، منتها غالبا در موارد خیر به کار می رود. شقا هم از همین قبیل است. اینا اصلا خیلی مشترک لفظی نیستن، چون لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. اگر در مصداق استعمال می شود، چون مصادیق متعددن، این چند معنا پیدا می کرد، ولی چون لفظ در معنا استعمال می شود نه در مصداق، معنا واحد است، اون جامع واحد است، مصادیق کثیر و متنوع، لذا سعد در برابر نحس، سعد در برابر شقاوت یه معنا دارد. چه اینکه نحس و شقی و شقا و امثال ذلک هم یه معنای جامع دارد، فقط مصادیق به مورد استقرار دارد. مثل خود عمل، این عین و ما میمولام، گاهی در سیه است، گاهی در حسنه. مصادیقشون اختلاف فراوان دارن، اما این لفظ مشترک معنوی است، یعنی مفهوم این یک واحد بیش نیست. خب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. معمولا در قرآن کریم خلقت سماوات بر ارض مقدم است، الا مورد نادری که این جزء موادر نادر است، نه اینکه در خلقت همیشه زمین بر آسمان مقدم باشد. خلق السماوات و الارض در قرآن فراوان است. خلق ارض و سما که ارض مقدم بر سما باشد در موارد نادری است که یکی از موارد نادر همین آیه است. وگرنه معمولا هر جا سخن از خلق است، خلقت سماوات بر ارض مقدم است. لذا فرمود خلق الارض از سماوات الاولا، به همین مناسبت هم له ما فی السماوات را مقدم آورده. در این قسمت لفظش مرتب نیست، مشبش است، اما در قسمت‌های دیگه خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام اونجا لفظش مرتب. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله رو عرش فرمان روایی میکند. عرش رو همونطوری که هم از وجود مبارک پیغمبر از طریق ما امامیه و هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما رسید، چهار پایه عرش تسبیحات اربعه است، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب این مکتب کجا؟ با مکتب مشبهه و مجسمه و امثال ذلک کجا؟ پایه های عرش از سنخ چوب و فلز و امثال ذلک نیست، تسبیحات اربعه پایه عرش دیگه. عرش عرش جسمانی نخواهد بود، چهار تا پایه دارد. پایهش سبحان الله هست و الحمدلله هست و لا اله الا الله هست و الله اکبر. خب اگر عرش معناش این است، ذات اقدس اله مستولی بر این هاست، یعنی او برابر توحید و سبح بودن و قدوس بودن و کبریایی دارد عالم اداره می کند. دیگه هرگز توهم نمی شود که منظور از این عرش معاذالله تخت مادی است. با این بیان نورانی که ائمه فرمودند پایه های چارگانه تخت تسبیحات اربعه هست، دیگه از سخن از تشابه این آیه مطرح نیست. دیگه این آیه از این بعد جز محکمات و شفاف و روشنه. سرش اینه که در سوره بارکه آل عمران همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، فرمود آیات قرآن دو قسم است. آیه هفت سوره بارکه آل عمران این بود: وَالَّذِي انزل عليها الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. بعد هم فرمود: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. در حالی که تعویل او را الله میداند بذات و به اهل بیت اولیای الهی اعلام فرمود بتبع. خب پس آیات متشابه با ارجاع به محکمات میشه محکمات. پس فالبحث فی مقامین، در مقام اول الآیات و علی قسمین متشابه و محکم، مقام ثانی اینه که المتشابهات به رجوعها الی المحکمات تسیر و محکمات. نتیجه این دو مقام همان است که در سوره مبارکه هود به این صورت بیان کرده است: الف لام را کتاب احکمت آیاته. یعنی اصلا ما در قرآن متشابه نداریم، برای اینکه متشابه به محکمات برمیگرده به میشه محکم. لذا همه، یعنی همه آیات قرآن میشه محکم. الف لام را کتاب احکمت آیاته، پس متشابه ما نداریم. و اگر در سوره مبارکه زمر سخن از تشابه است، محکمات قرآن هم متشابه است، منتها نه متشابه به معنای اینکه چند تا احتمال داره به معناش روشن نیست یا غلط انداز است یا شبه افکن است به مانند آن. متشابه یعنی هماهنگ، همگو، هم‌آواز، همسو، همتا. تمام آیات شبیه همان، یک دست، هیچ اختلافی درش نیست، همه به توحید دعوت میکنن. اون که در سوره بارکه زمر فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، همون سراسر قرآن متشابه است،
نه متشابه در برابر محکم. متشابه یعنی هماهنگ، شبیه هم، نظیر هم، همسان، همتا، هماوا، هماهنگ، همگرا اینهاست. بنابراین اون تشابهی که در سوره بارکه زمر بیان شده که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، ناظر به همین قسمت است. آیه 23 سوره بارکه زمر این است: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر رو بده جلود الذین یخشون. شاهد این که منظور از این متشابه یعنی هماهنگ کلمه مثانی است. مثانی که از مثناست، از انسناست، از تثنیه هست اینه. اگر دو شی بیگانه‌ای در کنار هم قرار نگیرن، بیگانه باشن، تثنیه نیست. یه حجر جنب انسان اینا تثنیه نیست مگر به لحاظ جسم. تثنیه را تثنیه گفتم برای که ثانی به اولی، اولی به دومی انسنا دارد، انعطاف دارد، هماهنگ است، همگون است، میشه تثنیه. الان این ستون‌ها را نمیگن تثنیه. اون ستون‌های هلالی که به هم گرایش دارند، به هم بسته‌اند، اینا ثانی اسنان یکدیگرند. وگرنه این ستون بیگانه است، اون یه ستون بیگانه. تا انسنا نباشه، تا انعطاف نباشه، تا همسو نباشه، تثنیه نیست. فما سراسر قرآن مثنا مثنا مثناست، میشه مثانی. شبیه 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 هست، میشه متشابه. پس بنابراین این تشابهی که در سوره بارک زمر هست این احکام است، و اون تشابهی که در سوره بارکه آل عمران است در مقابل محکمات است. با ارجاع متشابهات به محکمات جمع‌بندی که بشه، اول سوره بارکه هود در میاد که الف رام را کتابون احکمت آیاتو. خب در دیگه بعد از ارجاع به لیس که مثلی شی از یک سو، بعضی که اهل بیت فرم بودن که چهار پایه او تسبیحات اربعه است، از سوی دیگه دیگه معلوم میشه مقام فرمون روایی است، دیگه تخت در کار نیست. خب برای ابتدای یعنی قبل از رجوع به محکمات، برای بعضی ها متشابه هست، اونا که حسگرایان خیال میکنن عرش همیشه تخت از جسمانی است، اما اونایی که عقل گرا هستن میدونن که مقام فرمان روایی رو میگن عرش. بر عرش نشسته است، با اینکه تختی هم در کار نباشد، میگن فلان کس بر تخت حکومت نشسته، تختی در کار نیست. این مقام فرمان روایی رو میگن تخت. این چنین نیست که تختی باشه کسی رو تخت نشسته باشه، ولی اونی که حسگراست بره برای او ممکنه متشابه باشه. اون مصادیقش درسته دیگه، کرسی اینطوره، عرش اینطوره، اینها از اهل کرسی هم بارتر هم، برای که اول و ما خلق الله روح اینهاست و عرش و کرسی که اول و ما خلق الله نیست. اولین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است نور متحر پیغمبر علیه و آله و علیه و تحت دستان است. چون اونها نور واحدن، یک نور هست در حقیقت. در این جهان کمیان کثیر میشن 14 نفر، وگرنه اونجا کلها من نور واحد. اون بعد عرش مقدم است، بر کرسی مقدم است. این درست. خب مطلب دیگه این که از استیلا به استوا یاد کرده است. اگر می فرمود الرحمنو علی عرش استولا، یعنی او مستولی است، او قاهر است، او سلطان عرش است، این معنی روشن دارد. اما کسی که سلطان مقام عرش است، مستولی بر مقام عرش است، احاطه او و توجه او به نزدیک های عرش بیش از احاطه و اشراف او نسبت به اشیای دور است. ولی ذات اقدس اله این چه نیست، نسبتش به جمیع اشیا علاستوا است، گرچه اشیا در ارتباط با او یکسان نیستند. اینجا دو مطلبه، یکی اینکه احاطه خدا، حضور خدا، علم خدا، قدرت خدا به جمعی اشیاء علاستوا است. اینطور نیست که یکی رو بهتر ببینه، یکی رو کمتر ببینه، یکی رو دورتر ببینه، یکی رو نزدیکتر ببینه، بر یکی قادر باشه، بر یکی قادرتر. این چنین نیست، چون در حقیقت غیر متلاحی اینا فرض نداره. مطلب دوم این که از این طرف تفاوت فراوان است، یعنی بعضی ها به خدا نزدیکن بعضی از خدا دورن، که مطلب دوم باید بیان بشه، توضیح داده بشه که چگونه این اضافه یه طرف است. الان در صدد اینیم که این استولا با استوا باید بیان بشه، چون که بیان شده. اگر استولا می فرمو که الرحمنو علی العرش استولا، او مستولیست، مسلط است، سلطان بر عرش است، این نمی فهموند به این که به جمعی اشیا علاوه زان واحد اشراف دارد. اما وقتی گفته شد استوا، یعنی به جمعی اشیا علاوه زان واحد متساویت الاطراف و الاقدام، یکسان احاط دارد. به همین معنا، همین معنایی که در دعای نورانی عرفه وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه هست، در آغاز اون دعای نورانی عرفه امام سجاد در صحیفه سجادی که دعای 47 است، در جمله های همون اوائل این دعا به این صورت آمده است: و انت الله لا اله الا انت الدانی فی علوه و العالی فی دنوبه. این تعبیر معروف دان فی علوه و عالم فی دنوبه از همین دعای عرفه گرفته شده. او در این حال که عالیست دانیست، در این حال که دانیست عالیست. اگر در این حال که دانیست عالیست، در این حال که عالیست دانیست، احاطه اون حضرت به عرش و کرسی مانند احاطه خدا به فرش است، هیچ فرقی ندارد، چون نسبت اون حضرت به جمعی اشیاء است. و اما از این طرف تفاوت زیاده. یده جز مقربین هم یده ینادون من مکان بعید. سر تفاوت هم اینه که در اضافه های مادی و جسمی تساوی و تشابه از دو طرف هست، یعنی اگر جسمی به جسم دیگر نزدیک بود او هم نزدیکه. شیئی زمانن به زمان دیگر نزدیک بود، اون زمان هم به این زمان نزدیک. در مسئله زمان و زمین تساوی دو طرف برقراره. اما در اضافه های معنوی ممکن است الف به با نزدیک باشه، به با از الف دور. اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس برای این اضافه غیر متشابه مثالی ذکر بکنیم، همون تمثیل اعما و بصیره. بصیر به اعما خیلی نزدیکه، چون کاملا او رو میبینه، احاطه داره. اعما از بصیر دوره، او که نمیبینه، که خبری ندارد. بنابراین یه انسان بینا احاطه نزدیکی دارد به کور، ولی انسان کور احاطه دور دارد، از خبر ندارد که اصلا کنار او هست یا کنار او نیست. ذات اقدس اله که نحن اقرب الیه من حبل الورید، به کل شیء از همون کل شیء نزدیکتر است، در این حال یه عده ینادون من مکان بعید. بنابراین استیلا با استوا همراه است، برای اینکه ذات اقدس اله نسبتش به جمیع اشیا الاستوا است. نخیر، در جریان توارد علل، اگر این علل ها محدود باشن، هر علتی نسبت به معلول خودش نزدیکتر از علت بالاست. اما اگر اون علت العلل نامتناهی بود، ما بعد از اینکه تسلسل باطل شد به سرآغاز علل رسیدیم، نمیفهمیم که خدا در اونجاست. وقتی تسلسل باطل شد به مقصد رسیدیم، خدا را اونجا پیدا نمی کنیم. وقتی تسلسل پیدا شد می فهمیم کسی هست که سلسل جنبان است. خدا به معلول نه تنها از علت بلاواستش نزدیکتر است، به معلول از خود معلول نزدیکتر است. این همون مطلبی بود که عرض شد به این که برای اکثری مخاطبان روشن نشد، که ملائکه میگن له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. الان هم یقین داریم برای خیلی ها قابل حل نیست. خدا به ما از ما نزدیکتر است، خدا به ما از قلب ما نزدیکتر است. این همچه خدایی است. وقتی بالا رفتیم خدا را اونجا پیدا نمی کنیم. می فهمیم حقیقتی است که این سلسله را دارد می جنبوند. این دعای نورانی ابو حمزه سومالی به سایر ادعیه اینا ما می فهمونه. اینا تو فلسفه نیست. اینا تو دعاست. این که وجود بارک امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی به خدا عرض بکنه خدایا هرچه بخواهم میتوانم بخواهم به من اجازه گفتگو دادی فیغزیلی حاجتی به غیر شفیع، یعنی این که نمیخواد معاذالله شفاعت این کار کنه، این که نمیخواد بگه واسطه در کار نیست، خودشون فرمودن که توسل بجوید واسطه در کار است، شفاعت در کار است. اما برای این که ما که کوریم به بصیر نزدیک کند، وگرنه اون بصیر به ما و به شفعا و به شفاعت شافعان از همه نزدیکتر است. یه راه میانبری ما همیشه داریم. شفاعت حق است اما راه منفصل نیست. و آخر من یشفع ارحم الراحمین است. اون ارحم الراحمین به ما از شفعای ما نزدیکتر است. این دعای ابو حمزه او رو میخواد بگد که نمیخواد معاذالله شفاعت این کار کند. عرض به خدا یا فیقزی بی حاجتی به غیر شفیعه، نه اینکه شفاعت باطل است. یعنی تو اگر بخواهی بدون شفیع هم مشکل ما رو حل میکنی، بلکه تو به ما از شفعای ما نزدیکتری. اینجوری هم هست. خب این خدا میشه مستوی، یعنی نسبتش به جمعی اشیا علستواست. بله و کور واسطه میخواد، اسامکش میخواد، او واسطه نمیخواد، که واسطه برای قابل است نه برای فاعل. فاعل را در همون دعای ابو حمزه مشخص کرده. بالاخره کور واسطه میخواد یا نمیخواد؟ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این چشمی که در دل هست و این چشم دل که کور است، بالاخره یه بصیر میخواد یا نه؟ بصیر اهل بیتن که دست آدم رو میگیرن به جای میرسونه. او واسطه نمیخواهد، او اذن میدهد که وسایل وساطت کنند، ولی این کور واسطه میخواد که عصاکشی او رو به عهده بگیرد. خب فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. کل موجودات همین طورند. تنها انسان نیست که بگوید لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، که آیه 64 سوره مارک مریم رو که بحثش گذشت، که به ما نتنزل و الا به امر ربک لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. مستحضرید که همه این مباحث در فصل سوم است. اون فصل اول و دوم دو تا منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی هویت مطلقه که مقام ذات است کلن ممنوع است، صفات ذات که عین ذات است اجتناهش کلن ممنوع است. همه بحثا در وجه الله است و فیض الله است و نور السماوات و الارض است. امثال داره لهو ما فی السماوات یک، به ما فی الارض دو، نه تنها ما بین الارض و السما، ما قبل السما و ما بعد السما و ما بینهما، یعنی فی متن السما، ما قبل الارض و ما بعد الارض و ما بینهما یعنی متن الارض. این چنین نیست که بینهما یعنی هوا که بین آسمان و زمینه. و ما تحت الثری. خب چون هم مدبر عالم است هم مربی انسان است، همونطوری که نسبت به کل جهان تکوینن احاطه دارد، نسبت به انسان هم تکوینن احاطه دارد. و این تجهر بالقول فانه یعلم سر و اخبار. چنین خدای قدیر، چنین خدای علیم، این مستولی بر عرش است به اسم الرحمن و الرحمن دارد عالم اداره میکند. او برابر عدل اداره نمی کند، چون اگه برابر با عدل اداره کند کار بسیاری از ماها مشکل است. در این دعاها غالبا میخوریم الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. اگر او برابر عدل با ما رفتار کند، خب هر گناهی کردیم باید کیفر بدهد دیگر. اما با فضل که رفتار کند، با احسان که رفتار کند، با رحمت و گذشت رفتار کند، امید نجات هست. بعد برهان قائم میکنه چرا او خالق ارض و سماست یک، چرا او مستولی بر عرش است دو، چرا او مالک و ملک سماوات و ارض و ما بینهما و ما تحت الثری سه چهار پنج، چرا او عالم به جهر و سر و اخفاس شش و هفت هشت، برای اینکه الله لا اله الا هو اوست، همه کمالات هم داراست، له الاسماء الحسنا. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید هست است. این اسم هم به معنای علم نیست، صفت مشبهه و امثال ذلک رو هم میگن اسم. اسمای حسنا منحصراً مال خداست، غیر خدا کسی اسمای حسنا ندارد. غیر خدا یا اسم قبیح دارد یا اسم حسن. اسم احسن مال خداست فقط، چون اسم سه قسمه، یا قبیح است نظیر ظالم، جائر، فاسق، عاصی، عاق و مانند آن، خائن، اینا اسمای قبیح هست، یا حسن هست مثل عالم، قدیر، عادل، مقصد، محب، اینا اسم حسن هست. خدا نه تنها اسم قبیح ندارد، اسم حسن هم ندارد، برای اینکه اسم حسن متناهی است. این حسنا مؤنث احسن است که افعال تفضیل است، او احسن اسما را دارد، حقیقت نامتناهی، علم نامتناهی مال اوست، قدرت نامتناهی مال اوست، هیچ کمبودی درش نیست، قدرت نامتناهی، حیات نامتناهی، علم نامتناهی، در اسماء فعلیه جود نامتناهی، عدل نامتناهی، احسان نامتناهی، عفو نامتناهی، این است. پس او منزه از اسماء قبیح است یک، مقدس از اسماء حسن است دو، که فرق سبوح و قدوس هم همینه. او مسبح از اسماء قبیح است، نحن نسبح و حمدش و نقدس لک، تو اون بحث گذشت که سبوح و قدوس مرادف هم نیستن. او منزه از اسماء و اوصاف قبیح است یک، مقدس از اسماء کامل است دو، صاحب اسماء اکمل است سه، له الاسمایی که نامتناهی است، احسن الاسما فقط مال اوست. دیگران یا اسم قبیح دامنگیر اونهاست یا اسم حسن، نه اسم احسن. چند مت آیه در همین زمینه گذشت، یکی در سوره بارکه اسراء بود آیه 110 که فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر چه بخوانید، چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، خدای سبحان دارای اسماء الحسنا است. یه بحث مبسوطی در زیل آیه 110 سوره مبارکه اسراء گذشت که فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. برای مردم حجاز الله شناخته شده بود، الرحمن شناخته شده بود، اما به عنوان اینکه ما رحمان را بپرستیم، به عنوان اینکه رحمان رب ماست شناخته شده نبود، نه اینکه اصل رحمان برای اونا شناخته شده نبود. در سوره مبارک فرقان که بحثش به خواست خدا خواهد آمد، آیه 59 و 60 سوره بارک فرقان اینه: الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن. اول فعل رو ذکر کرد بعد فاعل رو. فاسأل به خبیرا و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن. ما رحمان رو به عنوان رب نمیشناسیم تا برای او سجده کنیم، به عنوان معبود نمیشناسیم، معبود با همین بت‌های هستن که ما نعبدهم الا لیقربونا، نه اینکه اصل الرحمن به گوش اینا نخورده باشه. ممکنم هست بعضی از قبایل حجاز مکه از رحمان خبر نداشته باشن، ولی غالبا از رحمان با خبر بودن، نظیر الله. و همچنین در سوره مبارکه اعراف جریان اسماء حسنا گذشت که در اونجا فرمود خدای سبحان دارای اسماء حسنا است. آیه 180 سوره مبارکه اعراف این است که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. این اساره بحث درباره اسماء الحسنى که تفسیرش در آیه 180 سوره مبارکه اعراف و 110 سوره مبارکه اسراء گذشت و این حصر هم دلیل است برای مطالب گذشته و هم دلیل است برای مطالب آینده. مهمترین بحث این است که ما این اسماء الهی را که درک میکنیم فقط نقص را و عیب را زائل میکنیم که بازگشت این اسماء حسنا به معانی سلبیه است. خدا عالم است یعنی لیس به جاهل، خدا قادر است یعنی لیس به عاجز، یا نه یه معنای ثبوتی رو درک میکنیم، کمال رو درک میکنیم. این کمال ها هم عین هم عین ذاتن. چند نظر هست. این بحث سیدن استاد علامه طباطبایی تو المیزان رو ملاحظه فرمایید، گرچه به عنوان بحث روایی ذکر شده ولی مناسب بود که این رو یه بحث مستقل بهش بدن، یه عنوان مستقل بهش بدن. چندین بحث عمیق کلامی رو تو همین بحث روایی ذکر میکنن که آیا اسمای حسنای الهی که برای خداست به معنای نفی نقص و عیب و امثال ذالک است یا معنای ثبوتی دارد. شما ببینید مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون وقتی اسماء الهی را ذکر میکنن یه بیانی دارن. کتاب توحید مرحوم صدوق از کتابهای قیم ما امامی است. خدا حشرش رو با انبیا و اولیا قرار بده. این پدر و پسر خیلی همت کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در صفحه 148 همین کتاب شریف توحید صدوق ذیل باب و صفات ذات و صفات الافعال بعد از اینکه 19 روایت را از اهل بیت علیهم السلام نقل کردن این چنین می‌فرماید: قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه اذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فانما ننفي عنه بكل صفه منها ضدها. ما وقتی خدا را به اوصاف ذاتی موصوف میکنیم بازگشت اتصاف خدا به صفات ذات نفی ضد اونهاست. یعنی متى قلنا انه حي نفينا عنه ضد الحیات وهو الموت. حیون یعنی لیسه به میت و متاغل نا انهو علیمون نفینا انهو زد دل علم و الجهل و متاغل نا انهو سمیعون نفینا انهو زد دل سم و هو سمم یعنی کری و متاغل نا بسیرون نفینا انهو زد دل بسر و هو العما و متاغل نا عزیزون نفینا انهو زد در عزه و هو الزله و متاغل نا حکیمون نفینا انهو زد در حکمه و هو الخطر و متاغل نا غنیون نفینا انهو زد در قنا و هو الفقر و متاغل نا عدلون نفینا انهو الجور و الزور و متاغل نا حلیمون نفینا انهو العجله و متاغل نا قادرون نفینا انهو العجز. برهان مسئله اینه. ببینید این که مرحوم شیخ مفید با همه احترامی که برای مرحوم صدوق قائل است میگه شما محدثی چرا وارد مسائل کلامی میشید، همین. اگر مرحوم مفید نبی بود مگه کسی ممکن بود جرأت میکرد نسبت مرحوم صدوق همچین اعتراضی بکند؟ خب مفید است، او هم محدث است هم متکلم است هم مفسر است هم فقیه نامور است. فقط مفید بود که میتونست اعتراض بکنه که چه حرفی میزنه. ولو لم نفعل ذلك اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. ما اگر بگیم خدا علیم است یعنی علم دارد، معلوم شه غیر از خدا یه چیز دیگه هم قدیم است. خب این یعنی صفت عین ذات نیست، صفت زائد بر ذاته. فاصله گرفتن از علوم عقلی و پرهیز از روایات عقلی همین نتیجه رو میده. میگه ما اگر بگیم خدا قدیر است به معنای ثبوتی داشته باشه، انه قدیرون به معنای لیس به عاجز نباشه، معلوم شه غیر از خدا یه چیز دیگه هست به نام قدرت. غیر از خدا یه چیزی هم هست به نام علم، در حالی که مفهومن غیر همان، مصداقن عین همان، اون صفت اگر زائد بر ذات باشه میشه غیر او. این بیان نورانی از تعمیر در اول خطبه نهج البلاغه اینه که دو تا برهان قائم میکند. فرمود که هر کسی حق نداره خدا را وصف بکنه، با اینکه همه خطبه وصف خداست. به چه دلیل کسی حق نداره؟ منظور چیه؟ یعنی وصف زائد بر ذات. چرا؟ برای اینکه فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه فمن وصفه فقد غرنه. این دوتا شاهد عادل کجا شهادت میده؟ اگر وصف عین موصوف باشه، موصوف عین وصف باشه، شهادتی در کار نیست. اگر وصف زائد بر موصوف باشه هر دو شهادت به غیر میده. اگر الف زائد بر با باشه، با میگوید الف غیر من است، الف میگوید من غیر بایم. اما اگر اینا مفهومن غیر هم و مصداقن عین هم باشن دیگه شهادت نمیدن. که این دوتا برهانی که در اول خطبه نهج البلاغه است نشون میده که حضرت فرمود صفات خدا عین ذات اوست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. اون فکر رائج اون روز در از دست بکنن. اگر مرحوم صدوق هم مثل مرحوم مفید وارد بحث‌های کلامی میشد این حرف را نمیزد. میفرماد به این که ولو لم نفعل ذلک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. نه، صفت عین ذات است، مفهوما عین غیر عمل، مصداقا عین عمل. شما الان یه الف بسیط رو فرض کنید که من جمیع جهات بسیط است، بعد میگیم این الف موجودم، این الف مخلوق لله، این الف مصنوع الله، این الف مقدور الله، این الف معلول الله، این الف معلوم الله. این پنج شش مفهوم را که بر الف بسیط و جمیع جهات هم کردید، یعنی الف از یه جهتی مخلوق است و از جهتی دیگر معلوم و از اون جهت که معلوم است مخلوق خدا نیست معاذالله، یا نه همه این الفاظ متکثره و همه این مفاهیم متعدده یه مصداق دارد، حیثیتش هم واحد است. نه تنها مصداقاً واحدن، حیثیت صدقش هم واحده. معنای حیثیت صدق واحد باشه اینه که این مفهوم در همون سپهر ذهن که میخواهد روی مصداق بشینه تو اون آسمون میشه یکی یک جا منشینه. یه وقت هست کسی عالم هاشمی است، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، یک مصداق است ولی دو تا حیثیت صدق. علمش چیز دیگه است، سیادتش چیز دیگه. گرچه یه شخص است بگیم هازا عالمون، هازا عادلون، هازا هاشمیون، اما حیثیت مصداق فرق میکند. در مسئله اینکه عرف بسیط مخلوق است، معلول هست، معلوم هست، مرزو هست، مسموع هست، مصنوع هست، همه اینها الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، ولی مفاهیم وقتی میخوان رو مصداق بشینن در همون سپهر ذهن یکی میشن و یک فرودگاه دارن. مگه الف بسیطه، جاشون یکیه. اما وقتی گفتیم هزار رجلون هاشمیون عادلون، سه تا مفهوم است، سه تا مسیر داره، سه جا مینشینه، منتها این شخص یکیه. اگر گفتیم الف بسیط مخلوق خداست و اون مفاهیم بار کردیم که معذرلا، این نیست که از یه جهتی مخلوق است از یه جهتی معلوم است، این که نیست. که همین معنا که در نفس هست در کمال به طریق اولا، ذات اقدس اله علیم قدیر. تعجب در این است با اینکه مرحوم صدوق همین روایت مطلب بلند را در همین کتاب نقل کرده، خب چون روش بحث نشده فقط نقل کرده به این مطلب عنایت نفر. در صفحه قبل یعنی صفحه 146 این روایت که از غرر روایات ماست، هشام ابن سالم وارد محضر امام صادق سلام الله علیه میشه، واحد میشه. چون مفهوم هر کدام به اندازه ظرف خواسته، با هر ظرفی از این اقیانوس ما آب بگیریم، این اقیانوس آبای فراوانی داره، اما این مفهوم این کاسه بیش از این نمیتونه بگیره. ما این الفی که 5-6 جهت درش جمع است، مفهوم مصنوعان رو میخوام بگیریم، این مصنوعان معلولون یا معلومان رو نشون نمیده. این یه کاسه محدود است که به اندازه خودش ازش گرفتیم، با دوباره با کاسه دیگر میریم ببینیم میشه ازش ایسی در آورد. چند تا مفهوم را از مصداق واحد چه بسیط هست میشود گرفت. نعم، یک مفهوم را از چند متباین نمیشه گرفت. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد و ما لم یقع. اما چند مفهوم را از یک حقیقت که این مفاهیم مختلفن نه مخالف میشه انتزاع کرد. بر تقدیر هشام مسالم میگه من وارد محضر امام صادق شدم، چون هشام را وجود مبارک امام صادق حوزه را توضیح کرد، بعضی ها کلام، بعضی ها فقه، بعضی رجال، بعضی درایه، بعضی تفسیر، شاگردانش را توضیح کرد تخصصی. هشام مسالم از اون قدرهای شاگردان امام صادق بوده. وقتی که وارد شدن، حضرت مستقیما از هشام میپرسد که اطاعت الله تعالی، آیا خدا را وصف میکنی؟ همین وصفی که وجود مبارکه است در خطبه اول دارد، کسی حق ندارد خدا را وصف بکند. من وصفه فقط قرنه. اطاعت الله سبحانه تعالی، هشام ابن سالم عرض میکند که نه، بله من خدا را وصف میکنم. قال علیه السلام هاته، خدا را وصف بکن ببینم چی رو خدا را وصف بکنی. حالا دو به دو هستن دیگر. فقلت هو السمیع البصیر، گفتم خدا سمیع است بصیر است. قال علیه السلام هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب اگر خدا سمیع بصیر است، انسان هم که سمیع بصیر است، ملائکه هم که سمیع بصیره، فرق شو چیه؟ هشام عرض میکنه که شما چگونه خدا رو وصف میکنید؟ قلت فکیف طنعته، شما خدا رو چی وصف میکنید؟ حضرت او، من نمیگم او سمیع است، میگم او سمع است، که خیال نکن یه مشتق هست و ذاتی است و لحال مبدا. بعد اینکه فهمیدی او سمع است، بگو سمیع اون به ذاته. میگم او بصر است، او نور است نه نیر، او حیات است نه حی. حضرت او، من اگر بخوام وصف بکنم خدا را، فقال علیه السلام هو نور لا ظلمت فیه و حیات و نه حیون، که شما بحث بکنید مشتق ذات درش معتبر است یا نه. بعد اینکه فهمیدی این حیات قائم به ذات است، هازا حیاتون هازا حیون. حی یعنی چی؟ یعنی من قائم به الحیات، این حیات به خودش قائمه دیگه، پس هازا حیون. نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه. نه علیمون، بعد اینکه فهمیدیم به اینکه این علم غایب به ذات است، میگیم علم لا جهل فی و حق لا باطل فی. هشام المسالم میگوید فخرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. این برکت اهل بیت. خب مرحوم مفید آمده تو این فضا اون کتاب کلامی رو نوشته. مرحوم صدوق با اینکه همین روایات نقل کرده، ببینید صفات اثباتی خدا را به صفات سلبی برمیگردونه. الحمدلله رب العالمین.